ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با حضور رئیس جمهور در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی.
راه یافتن 16 فیلم به مرحله سودای سیمرغ، 39مین دوره جشنواره فیلم فجر پس از بازبینی 57 فیلم سینمایی.
خرید بیش از 700 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تا صبح امروز به ارزش 390 میلیارد ریال.
و اعلام اسامی فینالیست های 37مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در رشته های مختلف قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را من محمد ایلبیگی به اتفاق همکارم سرکار خانم محبوب یوسفی به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، آقای روحانی با تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز تا امروز یک حرکت مبتنی بر فرهنگ، دین، اخلاق و برای انجام وظیفه شرعی و اسلامی بوده است. رئیس جمهور انقلاب اسلامی را یک انقلاب کاملا فرهنگی خواند و گفت کار اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ و تقویت روحیه فرهنگی انقلاب است و افزود باید نگران سایش‌های حرکت بزرگ فرهنگی انقلاب اسلامی در جامعه باشیم و برای آن تدبیر کنیم. در این جلسه دکتر محمد رضا مخبر دزفولی و دکتر عبدالله حجازبی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت دانشگاه آزاد انتخاب شدند. رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به جمع اعضای شورای راهبردی استعدادهای درخشان پیوست.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت پس از بازبینی 57 فیلم سینمایی، 16 فیلم به بخش سودای سیمرغ راه یافتند. آقای طباطبایی نژاد افزود
هیئت داوران 39مین جشنواره فیلم فجر، سرکار خانم ساره بیات و آقایان محمد احسانی، مرتضی پورصمدی، بهرام توکلی، نیما جاویدی، سید جمال ساداتیان و مصطفی کیایی پس از بازبینی 57 فیلم سینمایی، 16 فیلم رو برای نامزدی در رشته‌های مختلف سودای سیمرغ به شرح ذیل اعلام کردند. ابلق به کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار و تهیه کنندگی آقای محمد حسین قاسمی. بی همه چیز به کارگردانی آقای محسن قرایی و تهیه کنندگی آقای جواد نوروزبیگی. تکتیر انداز به کارگردانی آقای علی غفاری و تهیه کنندگی آقای ابراهیم اصغری. تیتی به کارگردانی و تهیه کنندگی سرکار خانم آیدا پناهنده. خط فرضی به کارگردانی سرکار خانم فرنوش صمدی و تهیه کنندگی آقای علی مصفا. رمانتیسم عماد و طوبا به کارگردانی آقای کاوه صباغ‌زاده و تهیه کنندگی آقای مهدی صباغ‌زاده. روزی روزگاری آبادان به کارگردانی آقای حمیدرضا آذرنگ و تهیه کنندگی آقای علی اوجی و آقای عبدالله اسکندری. فیلم روشن به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای سید روح الله حجازی. فیلم زالاوا به کارگردانی آقای ارسلان امیری و تهیه کنندگی آقای روح الله برادری و سمیرا برادری. فیلم ستاره بازی به کارگردانی آقای هاتف علی مردانی و تهیه کنندگی آقای علی سرتیپی. فیلم شیشلیک به کارگردانی آقای محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی آقای محمد رضا منصوری. فیلم گیجگاه به کارگردانی آقای عادل تبریزی و تهیه کنندگی آقای میر ولی الله مدنی. فیلم مامان به کارگردانی آقای آرش انیسی و تهیه کنندگی آقای مجید برزگر. فیلم مصلحت به کارگردانی آقای حسین دارابی و تهیه کنندگی آقای محمد رضا شفا. فیلم منصور به کارگردانی آقای سیاوش سرمدی و تهیه کنندگی آقای جلیل شعبانی. و فیلم یدو به کارگردانی آقای مهدی جعفری و تهیه کنندگی آقای محمد رضا مصباح.
آقای طباطبایی همچنین گفت احتمال نمایش فیلم‌های جشنواره فجر برای عموم مردم در سینماهای منتخب وجود دارد. دبیر جشنواره فیلم فجر افزود در روزهای آینده تصمیم ستاد ملی کرونا در این باره ابلاغ می‌شود.
نهمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه برگزار میشه. به واسطه همه‌گیری بیماری کرونا از ابتدا سه سطح برگزاری برای جشنواره مد نظر قرار گرفت. سطح اول این که فقط فیلم‌ها رو داوران جشنواره ببینند و اگر شرایط مساعد شد به سطح دو بریم و اون هم نمایش آثار برای صاحبان اثر، منتقدین و اهالی رسانه است. در سطح سوم در صورتی که اجازه ستاد مقابله با کرونا در یافت بشه، فیلم های منتخب یعنی کاندیداهای جشنواره برای عموم مردم هم در سینماهای کشور به نمایش گذاشته بشن. خوشبختانه تا الان به دو سطح اول دسترسی پیدا کردیم، یعنی فیلم ها در داوران دیده شدن. امروز هم داوران جمع‌بندیشون رو دارن انجام میدن. برای صاحبان آثار، منتقدین و اهالی رسانه هم در برج میلاد و سینما ملت تمهیدات لازم برای نمایش آثار فراهم شده. ظرف دو سه روز آینده امکان نمایش فیلم‌ها برای عموم مخاطبین در سینماهای کشور هم نهایی میشه. آدرس جشنواره فجر فیلم فستیوال هست که کسانی که مایلن میتونن از این طریق جشنواره رو دنبال کنن.
تعداد سینماهای مردمی 39مین جشنواره ملی فیلم فجر افزایش می‌یابد. سخنگوی انجمن سینماداران گفت سازمان سینمایی به تازگی اعلام کرده است که بخش مردمی این دور از جشنواره فیلم فجر با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. ما نیز بر همین اساس برنامه‌هایی را برای برگزاری این بخش آماده کردیم. آقای صابری با اشاره به اینکه فقط 1/3 هر سالن در هر نوبت نمایش استفاده می‌شود افزود باید تعداد سالن های مردمی بیشتر شود. وی گفت بر همین اساس قرار است تمام سالن های مدرن و سینماهای ممتازی که به روز هستند و صدا، تصویر و صندلی های خوبی دارند در جشنواره فیلم فجر نمایش فیلم داشته باشند.
54 کشور در جشنواره بین المللی پویانمایی بوشهر شرکت کردند. دبیر فصل دوم جشنواره بین المللی پویانمایی بوشهر گفت 54 کشور با ارسال 200 اثر در نخستین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی و CGI تصاویر تولید شده با رایانه با نام ایران بوشهر شرکت کردند. حمید حقجو گفت با توجه به اتمام مهلت ارسال آثار اکنون اکران آنها از طریق پلتفرم میدئو به عنوان نخستین بستر اینترنتی برای پخش پویانمایی آنلاین در کشور آغاز شده است. به ادامه داد پس از پایان اکران پویانمایی ها در اسفند ماه داوران هیئت انتخاب و داوران پایان دوره در دو مرحله آثار ارسالی را ارزیابی می کنند. حقجو عنوان کرد در نهایت آثار برگزیده که جشنواره انتخاب و منتخبان فصل‌های نخست و دوم با اهدای جایزه و لوح مورد تجلیل قرار می گیرند.
فیلمساز جوان مازندرانی موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی بخش مستند جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پائولوی برزیل شد. در این جشنواره به فیلم پدرم خسرو در 5 بخش نامزد شده بود که در پایان با نظر هیئت داوران مقام بهترین کارگردانی مستند را از آن خود کرد. این فیلم به چندین جشنواره دیگر داخلی و خارجی نیز راه یافته است. فیلم‌های دیگری نیز از این فیلمساز ساروی به نام‌های زیر درخت گردو و بازی ناتمام به جشنواره‌های مختلف بین‌المللی راه یافته بود. جشنواره ساو پائولو برزیل به عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین رویداد سینمایی است که چندین جایزه در بخش‌های مختلف را به برگزیدگان اهدا می‌کند. جایزه استعداد تازه و جایزه تماشاگران از جمله جوایز این جشنواره است. همچنین این جشنواره علاوه بر نمایش فیلم‌های کوتاه آمریکا لاتین گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های کوتاه را از سراسر جهان به نمایش می‌گذارد.
دبیر جشنواره تئاتر ملی سنگر گفت آیین اختتامیه جشنواره تئاتر ملی سنگر نیمه اول اسفند ماه در حوزه هنری برگزار می شود. ایرج افشاری اصل از پایان داوری آثار رسیده به این رویداد مهم فرهنگی خبر داد و افزود آثار مرحله پایانی که این جشنواره را هیئت داوران متشکل از حسین مسافر آستانه، کوروش زارعی و محسن سلیمانی فارسانی داوری خواهند کرد.
اسامی نامزدهای نهایی بخش کودک جایزه شهید حبیب غنی‌پور اعلام شد. دبیر جشنواره گفت از 1000 عنوان اثر بررسی شده که در چرخه داوری قرار گرفتند، 100 عنوان به مرحله دوم راه یافتند. آقای ناصری افسود آثار من این قدی تو اون قدی، برادر مزاحم من، قطره‌های ریز ریزو، کلاغی که درخت نداشت، چه فکر خوبی و مجموعه قصه‌های بترس برای بچه‌های نترس به عنوان نامزدهای نهایی بخش کودک معرفی کردند. آثار بخش کودک 20 جشنواره ادبی شهید غنی‌پور را ناصر نادری، علی اصغر جعفریان و محمد حسن حسینی داوری کردند.
مدیر طرح و برنامه رادیو انقلاب با اعلام اینکه برنامه‌های شبکه به صورت 24 ساعته روانه آنتن خواهد شد، از راه اندازی پوگش پرچم در این شبکه رادیویی خبر داد. حامد قزلو گفت طبق برنامه ریزی های انجام شده، رادیو انقلاب با جدول پخشی متنوع به صورت 24 ساعته به استقبال مخاطبان خود رفته است. در کنداکتور رادیو انقلاب تمامی ساختارهای برنامه سازی، اهم از مجله رادیویی، برنامه های گفتگو محور، برنامه های گفتار محور، مسابقه، نمایش، مستندهای شنیدنی و ساختارهای نوین طراحی شده است. مدیر طرح و برنامه شبکه انقلاب همچنین از راه اندازی پویش پرچم رادیو انقلاب هم خبر داد و گفت مخاطبان می توانند با پرچم مقدس کشورمان عکس بگیرند و از طریق یکی از پیام رسانها برای ما ارسال کنند. عکس با پرچم ایران، عکس با لباس، صورت یا دستهای منقش به پرچم ایران، ساختمانهای آذین شده با پرچم ایران و عکس از راهپیمایی 22 بهمن سالهای گذشته با پرچم ایران از جمله شرایط ارسال عکس برای رادیو انقلاب است. آدرس رادیو انقلاب در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز @radioenqilab99 است.
مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت پس از حدود 32 ماه پنجشنبه پیش رو موزه هنرهای معاصر با حضور تعداد محدودی از هنرمندان و خبرنگاران رسما بازگشایی می شود. آقای هادی مظفری در حاشیه نشست خبری بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران افزود همزمان با بازگشایی رسمی موزه 705 اثر ارزشمند از هنر معاصر ایران به گنجینه موزه هنرهای معاصر افزوده شد. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم افزود ما دو راه داشتیم، تعمیرات سطحی بدون تعطیلی موزه و دیگری تعمیرات اساسی با تعمیرات ببخشید با تعطیلی بلند مدت. آقای حسینی با بیان اینکه ما گزینه دوم را انتخاب کردیم افزود
برای بهره برداری از اماکنی که مورد استفاده در حوزه فرهنگ قرار می گیرد، می باید که در کنار برنامه بهره برداری فرهنگی به استمرار در رسیدگی از بنا هم توجه کرد. شاید این دغدغه کمتر مورد توجه بوده در سالهای گذشته، بنابراین به خاطر کثرت برنامه‌ها و تراکمی که علاقمندان داشتن برای بهره برداری از فضای موزه هنرهای معاصر، بیشتر در واقع این ساختمان مورد بهره برداری قرار گرفته و تعمیراتی که در طی 4 دهه صورت گرفته تعمیرات حداقلی بوده که فقط برای رفع مسائل جاری کفایت داشته، در واقع مثل قرص مسکنی که داده میشه برای مدت موقت بتونه اثر داشته باشه. خب اینها تجمیع شده بود و نیاز داشت که موزه هنرهای معاصر تعمیرات جدیتری رو تجربه بکنه برای مدیریت رطوبت، برای مدیریت و بهبود تأسیسات، برای ساماندهی ساختمان در نقاط مختلفش و نوسازی گنجینه به عنوان قلب موزه. طبیعتاً برنامه ریزی صورت گرفت و کار مرمت آغاز شد. با این وضع نسبت به تغییراتی که رخ داده و تعمیراتی که صورت گرفته، زمان صرف شده زمان غیر منطقی نبوده و اگر چند ماه کرونا رو هم علاوه بکنیم به مشکلات پیش آمده، طبیعتاً خواهیم دید که نسبت غلطی نبوده.
ادامه خبرهای اصگاهی رادیو فرهنگ را می شنوید. بازدید کنندگان نمایشگاه مجازی کتاب تا صبح امروز 746,496 نسخه کتاب خریداری کردند. بر اساس آمار روزانه سامانه نمایشگاه کتاب، از ابتدای شروع به کار نمایشگاه تا ساعت 9 صبح امروز خریداران 131,876 سفارش به سامانه ارسال کردند که از این تعداد 87,669 سفارش برای آنها ارسال شده و 87,669 سفارش در انتظار ارسال است. مبلغ کل فروش نمایشگاه تا این زمان بیش از 392 میلیارد ریال بوده است. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تا ساعت 24 هشتم بهمن برپاست.
وزارتخانه های علوم و راه و شهرسازی تفاهمنامه همکاری در زمینه راه آهن امضا کردند. وزیر علوم در حاشیه امضای این تفاهمنامه بر استفاده دستاوردهای علمی و فناوری نخبگان دانشگاهی در حوزه های مختلف تاکید کرد. آقای غلامی گفت:
باعث خوشحالی است که امروز در راه آهن جمهوری اسلامی ایران شاهد یک رویداد خوب علم و فناوری بودیم. خوشحالی من مضاعف است از باب این که شاهد راه افتادن یک مرکز منطبق به علم و فناوری در راستای استفاده از دانش و فناوری‌های بروز در توسعه راه آهن هستیم و این کاری که در اینجا انجام گرفته رغبت به استفاده از دستاوردهای علمی، همکاری و مشاوره اساتید و نخبگان دانشگاهی رو مضاعف کرده و وظیفه متقابلی رو برای جمعیت علمی کشور در این حوزه فراهم کرده و قطعا این رویکرد میتونه هم به استقلال علم و فناوری در این حوزه و هم توسعه و تعمیق اون، به طوری که ما همین حالا که وضعیت علمی خوبی رو در دنیا در حوزه‌های مختلف داریم، در ادامه این همکاری ها در تولید فناوری ها و طرح‌های توسعه آموزش های مبتنی بر دانش فناوری روز هم حرفی برای منطقه خودمون داشته باشیم در دنیا، بین دارندگان این دانش و فناوری انشاءالله جایگاه بیشتری رو بهتری رو کسب کنیم.
هیچ مدیر و یا معاون مدرسه ای حق اجبار و الزام خانواده ها را برای پرداخت کمک های مردمی به مدارس ندارد و با محرز شدن موضوع با فرد متخلف برخورد خواهد شد. همکارم علیزاده درباره موضوع دریافت وجه از سوی مدارس به بهانه ارائه کارنامه تحصیلی دانش آموزان از آقای کفراشی، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش پرسید.
هیچ مدیری حق اجبار و الزام در خصوص کمک‌های مردمی ندارد. اگر این چنین اتفاقی بیفته تخلف است، برخورد قانونی می‌کنیم.
آیا انفصال از خدمت یا تنبیه براشون در نظر گرفته میشه یا خیر؟
گزارشاتی که به ما برسه یا از طریق اداره ارزیابی عملکرد مناطق و نواحی هست و استان‌ها و یا اینکه از طریق سامانه شکایت ما به آدرس shikayat.medio.ir در قالب شکایات میتونن ثبت کنن در سیستم و ما در کمتر از 10 روز پیگیری می‌کنیم. اگر مسجل بشه این اتفاق افتاده، برخورد قانونی خواهد شد و امکان عزلم وجود داره. بارها تکرار کردیم و گفتیم با توجه به وضعیت کرونایی که الان تو جامعه وجود داره، اقتصاد و شغل و کسب و کار خانواده‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و واقعا مشکلات اقتصادی دارن، انتظار نداریم که همکار می کار انجام بده با این شرایط امروزه و باید کمک کنن. ما همیشه جلسات مدیران رو همین مطرح می‌کنیم و تاکیدم توی مسئله داریم که دوستان حتما روی مسئله دقت کنن.
کارگاه بزرگ جاجیم و گلیمبافی روستای دهقه فریدن با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. این کارگاه را یک کارآفرین زن با افزون بر 2 میلیارد ریال هزینه در فضایی به وسعت 120 متر مربع راه اندازی کرده است. با افتتاح این کارگاه زمینه اشتغال 14 زن روستایی فراهم شده است.
و کشف دندان نئاندرتال یا همان دندان انسان اولیه در غار قلعه کرد آبج در استان قزوین ثابت کرد که از 100,000 سال پیش سکونت انسانی در فلات ایران وجود داشته است. همکارم تقی‌زاده از قزوین گزارش می‌دهد.
ثبت بیش از 1000 اثر تاریخی از قزوین این منطقه را به موزه‌ای بدون سقف تبدیل کرده و 9000 سال تاریخ این استان که به تپه‌های سگزاباد برمی‌گردد در موزه لوور فرانسه در معرض دید قرار داده شده. نتایج کاوش‌های اخیر در غار قلعه کردآوج قدمت تاریخ قزوین رو به دورتر می‌بره. 100000 سال پیش. دکتر وحدت نسب سرپرست گروه کاوش ایرانی در خصوص کشف بقایای بدنه خود انسان اینطور گفته:
ما موفق شدیم که یکی از معدود بقایای بدنی خود انسان نندرتال که تا حالا از فلات ایران به دست اومده رو کشف بکنیم، که یک دندان شیری کودک انسان نندرتال تقریبا سنش حول و حوش 6-7 سالش بوده و آسیای کوچک فک بالاش هست.
در ادامه اقدامات کاوشی، گروهی فرانسوی به منظور فعالیت‌های آزمایشگاهی و آنالیز و سنسنجی به کمک تیم ایرانی اومدن. سرپرست گروه فرانسوی از اهمیت سایت قلعه کردآوج میگه:
قلعه کرد یک سایت مهمه. من چند پروژه در ایران کار کردم و این کشف بزرگی برای قزوین بود. امیدوارم کاوش‌ها را ادامه بدیم و به پایان برسونیم.
دندان انسان اولیه قدیمی‌ترین یافته‌های انسانی در جغرافیای سیاسی. مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
خوشحالیم که یه یافته تاریخی اینگونه متعلق به مردم قزوین موجب افتخار کشوره و نشان میده که این استانی که میدونستیم تاریخیه چقدر ریشه در تاریخ داره.
با این کشف بزرگ مشخص میشه که غار قلعه کردآوج یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های انسان در فلات ایرانه و متاسفانه بارها توسط حفاران غیر مجاز مورد دستبرد قرار گرفته. باید منتظر موند و دید در فصل بعدی کاوش ها باز هم به قدمت قزوین اضافه خواهد شد.
اسامی فینالیست های 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. آقای مجید مهر، معاون مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به اینکه آقایان رضا گلشاهی، احسان محمدی و سید حمید رضا مقدسی در رشته های حفظ کل، ترتیل و قرائت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات هستند، گفت:
حدود 28 کشور در مرحله نهایی ما نماینده خواهیم داشت. در رشته حفظ کل قرآن کریم در مسابقات بین‌المللی طلاب علوم دینی، آقای احمد عبدالعزیز از مصر، زکریا نیماغا از گامبیا، محمد علی عمروف از قرقیزستان و محمد نورالدین از بنگلادش به مرحله نهایی را پیدا کردند. در رشته حفظ کل قرآن کریم در مسابقات بین‌المللی سازمان اوقاف و امور خیریه، مسابقات معروف جمهوری اسلامی ایران، آقای رضا گلشاهی از ایران، آقای مهدی قربانی از افغانستان، ایام الدین فخرالدین از روسیه، محمد اکرم رئیس از عراق، امیر پرینکیوس از آفریقای جنوبی، ادین شهزاد رحمان از ایالات متحده آمریکا، سالم الشیخ مهدی از موریتانی و عبدالکریم محمود سعد از کشور لیبی راهیافتگان به مرحله نهایی رشته حفظ کل قرآن کریم خواهند بود. در رشته ترتیل در مسابقات طلاب علوم دینی، آقایان حسین خلیفه از لبنان، جبرئیل دنا حسین از چاد، احمد عباس رحیمه از عراق و احمد ثانی حارس از نیجریه به مرحله نهایی راه پیدا کردند. در رشته ترتیل مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، آقایان احسان محمدی از جمهوری اسلامی ایران، یاسین سعید از سید عصفور از مصر، مودرونی ساپاری از اندونزی، منتظر رعد خالق از عراق، مراد صباتی از الجزایر، مصطفی شیخ از سوریه و علی جواد تریحی از هلند به مرحله نهایی راه پیدا کردند. و اما رشته پر مخاطب قرائت، در بخش طلاب علوم دینی، اج اعمر ولد احمد از موریتانی، آقای محمد رمضان از تانزانیا، محمد ظلیف عطیه از عراق و آقای عبدالقدوس از پاکستان به مرحله نهایی راه پیدا کردند. و در رشته قرائت مسابقات اوقاف، آقای سید حمید رضا مقدسی از ایران، کبیر قلندرزاده از افغانستان، عبدالمنان احمد فوزی از اندونزی، حسین علی حسین از عراق، احمد صافی ابو عمر از سوریه، عبدالرحمن فرج از مصر و محمد علی قاسم از لبنان به مرحله نهایی راه پیدا کرده. مرحله نهایی هم انشالله همزمان با ایام مبعث نبی مکرم اسلام در اسفند ماه به میزبانی تهران و البته باز هم به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
از سراسر گیتی،
وزرای امور خارجه روسیه و ایران در پایان مذاکرات دو جانبه در مسکو موافقت نامه همکاری دو کشور در حوزه امنیت سایبری امضا کردند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 79 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته مجموع جان باختگان این بیماری به 57560 نفر رسید.
رئیس مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی گفت واکسن کرونا این مؤسسه از هفته آینده آزمایش انسانی را آغاز می‌کند.
و به نوشته پایگاه اینترنتی هیل نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد از سال 2015 تا کنون 135 مرد و زن سیاه‌پوست غیر مسلح در آمریکا به دست پلیس کشته شدند.
سازمان هواشناسی برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش بینی کرد. در پایان به اطلاعتون برسونم هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه است. خانم آقایان سپاس از همراهی شما.
سبزی سر چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران گلزار سبدت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما تو به ما
شبتون بخیر، دلتون شاد، دوستان عزیز همیشه همراه. آرزو میکنم که همیشه سربلند و پاینده باشید. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوای دلنگیز مهربانی در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری بشه.